اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
دیدار پس از غروب، نوشته منصوره قنادیان، گوینده رویا فلاحی، صدا بردار فرزاد شریف. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. محمد هادی که به دنیا آمد قرار بود ببریمش خدمت حضرت آقا برای خواندن اذان و اقامه، ولی وقتی از دفتر آقا زنگ زدند تا از کرج برسم تهران دیر شد و نشد که برویم. همیشه گله می کردم که دیدی نشد؟ می گفت اشکالی نداره، بعد از شهادتم آقا میاد پیش محمد هادی مثل آرمیتا. شب 23 ماه رمضان رفتیم مسجد ارک. وقتی حاج منصور روزه حضرت رقیه سلام الله علیها را می خواند های های گریه می کردم. همون شب به دلم افتاد که شهادتش امضا شد. کنارش که نشسته بودم حالم بد شد. دعا کردم به رقیه امام حسین علیه السلام عاقبت به خیرم کن. نمیدونم چی تو تقدیرمه، ولی هر چی خدا میخواد همون بشه و توش عاقبت به خیری باشه. برای نماز عید فطر رفتیم مصلا. توی راه دائم حرف از رفتن میزد. تپش قلب گرفته بودم. آنقدر ساکت ماندم تا حرفش تمام شود. قدرت جواب دادن نداشتم. در صف نماز پیامک داد: خانومم عیدت مبارک. چیش رحم کردی؟ تو حال خودتی؟ رفتی تو فکر سامرا؟ مگه نگفتی مانع جهادت نمیشم؟ پیامک را که میخواندم اشک میریفتم. فکر و ذکرش رفتن بود. نمیتوانستم جلویش را بگیرم. از این دنیا کنده شده بود و من را هم برای رفتنش آماده می کرد. توی مصلا ازش فیلم گرفتم و بهش گفتم تو بیا از من بگیر. گفت الان نه، چون تو روایتگری. موقع برگشتن توی مترو پیامک داد: خانومم کجا بریم؟ مشهد یا شمال؟ جواب دادم مهم نیست کجا بریم، فقط می خوام پیش تو باشم، تو هم پیش من باشی. کشش این را نداشتم بگوید که مشهد هم بردمت، حالا باید بروم سامرا. بعد از ظهر روز عید ساکمان را بستیم و راهی مشهد شدیم. می دانستم آخرین مشهدی است که با مهدی می آیم. روبروی صحن می نشستم و درد دلهایم را با امام علیه السلام می گفتم. آن سفر خیلی خوش گذشت. رفتیم آتلیه و با محمد هادی عکس گرفتیم. سر عکس گرفتن شوخی میکرد و میگفت ببین چقدر خوشتیپم. بعد از شهادتم همه میگن چه شوهر خوشتیپی داشتی. از مشهد که برگشتیم باید خانمان را تحویل میدادیم. سر سالمان شده بود. بعد از ظهرها میرفتیم دنبال خانه. میگفت اساس کشی کنیم خیالم راحت بشه بعد برم سامرا. محمد هادی را می گذاشتیم خانه مادرش و با هم سوار موتور می شدیم و می رفتیم دنبال خانه. شوخی می کرد و می گفت به جای خونه دیدن بریم بگردیم. ویراج می داد و می گفت منو سفت بگیر. خانه گیر ما نمی آمد. گره افتاده بود. 2-3 ماهی گذشت. یا جای مناسبی پیدا نمی کردیم یا اگر پیدا می شد به پای معامله نمی رسید. ته دلم از این که خانه پیدا نمی شد خوشحال بودم. اینطوری بیشتر پیش ما میماند، بیشتر میدیدمش. چقدر ساده بودم. در آن مدت هر کاری که میکرد آخرش حرف از رفتن میزد و دلشیرو و نگرانی را به جان من میانداخت. خودش هم خسته شده بود از نرفتن. یک روز رو به قبله ایستادم. گریه می کردم و می گفتم خدایا، خدایا، من نمی خوام مانع جهاد شوهرم بشم. هرچی خیرم تو اونه پیش روم بذار. من رضایت می دم مهدی من بیاد جهاد. محرم که شد، حال هوای آقا مهدی هم عوض شد. شب سوم محرم، محمد هادی کلمه بابا را کامل گفت. دیگر برایم مسجل شده بود که مهدی نمی ماند. پیش خودم گفتم، این نشونه چیه؟ یعنی این بچه می خواد باباشو از دست بده؟ هفتم محرم، چند شهید گمنام را جلوی ادارهشان تشییع کردند. آستین های کتش را بالا داده و رفته بود برای دفنشان. همانجا از شهدا خواسته بود که راه را برایش باز کنند، که بگویند تکلیفش چیست، تهران بماند یا برود سامرا. همان شب خواب دید که داعش تا سر مزار پدرش در کرمانشاه رسیده و خودش دارد با آنها می جنگد. استخاره گرفت. جواب آمد که خط مقدم مبارزه سامراست. آن شب خیلی گریه کردم. عشق می ریختم و به او می گفتم تو جای برادرم بودی، فکر نمی کردم تو هم رحم کنی. هنوز نرفته برایش دلتنگی می کردم. صبحش نشستم و یک نامه برایش نوشتم. 30 مهر بود. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر تکیگاه زندگیم و عشقم. اشکالی نداره بری، انشاءالله بری جهاد و تا جایی که می تونی خدمت کنی و در آخر سرباز امام زمان عجل الله و به شهادت نائل بشی و سر روی پای حضرت بگذاری. قول میدم جز در خلوت خودم بیقراری نکنم. انشاءالله از حضرت زهرا سلام الله علیها میخواهم که دستم را بگیرد تا فرزندت را خوب تربیت کنم در غیاب شما. حضرت علی علیه السلام به جهاد میرفتند و حضرت زهرا سلام الله علیها تنها عهده‌دار مدیریت زندگی می شدند. به خدا می سپارمت عزیزم. نامه را برای دل خودم نوشته بودم، برای قوت قلبم. 8 محرم زنگ زد و گفت ساکم و جمع کن، می خوام برم. پشت تلفن بدنم یخ کرد. گریه می کردم و لباسش را جمع می کردم. دستانم می لرزید. یاد روزهایی افتاده بودم که رفته بود منطقه. چقدر سخت بود. ثانیه به ثانیهش. دوران نامزدی یک روز لباسی نشانم داد و گفت این لباسو به نیت شهادتم گرفتم. لباس استشهادیمه. هر وقت این لباسو برداشتم و پوشیدم بدون که شهادت من نزدیکه. همان روز این لباس رو از کمد بیرون آورد و گفت این هم برام بذار. دلم هر ریخت پایین. صدای ضربان قلبم را می شنیدم. رویم را برگرداندم و توی دلم گفتم خدایا من فقط یه بار دیگه مهدیمو ببینم. صبح با پرواز 8:30 رفت کرمانشاه تا از آنجا برود نجف. از خانه که رفت بیرون حالم بد شد. فشارم افتاد پایین و روی تخت دراز کشیدم. محمد هادی بیقراری می کرد. شیر نمی خورد. کاملا رفتن پدرش را حس می کرد. بلند شدم و وضو گرفتم و قرآن را باز کردم. آمد. کارهای تو وسوسه های شیطانیست. ما او را سالم به تو باز می گردانیم. قرار گذاشته بودیم هر وقت دلتنگ و بیتاب هم شدیم وضو بگیریم و رو به قبله بایستیم و با هم حرف بزنیم. همه این کارها را کردم ولی ته دلم آشوب بود. بعد از قرآن خواندن کمی آرام شدم. قرآن مطمئنم کرد که بر می گردد. بعد از یکی دو روز رفتم خانه مادرم. شبها خوابم نمی برد. نصف شب از خواب می پریدم. می دیدم کنارم نیست و صدای خور و پفش نمی آید. دلم می گرفت. آنقدر گریه می کردم تا خوابم می برد. گاهی تا 5 صبح خوابم نمی برد. روزی یک بار بهش زنگ می زدم. دلتنگی می کردم ولی گریه نمی کردم. همیشه می گفت صدات بغض داره. قرآن می خواندم تا آرام شوم. یک شب زنگ زد و گفت اطراف سامرا عملیات کردیم. زن و بچه های مظلوم شیعه رو می دیدم یاد تو می افتادم. اینا شوهراشون یا اسیر شدن یا شهید. برام دعا کن. این حرفا رو که می زد توی دلم غوغا می شد. توی دوراهی تکلیف و مبارزه و دلتنگی گیر کرده بودم. خیلی خوابش رو می دیدم. تقریبا هر شب. بعد از 2 هفته آمدم تهران خانه مادر شوهرم. یک شب آمدم خانه خودم تا مقداری وسایل بردارم. آقا مهدی زنگ زد و گفت درگیری شدیده. افتادیم تو محاصره. بهت زنگ می زنم. گوشی قطع شد. هرچه تماس می گرفتم آنتن نمی داد. شماره دوستانش را داده بود ولی آن لحظه هیچ کس جواب نمی داد. نفسم بند آمده بود. کاری از دستم بر نمی آمد. به هیچ چیز فکر نمی کردم. فقط شماره می گرفتم. 2 روزی طول کشید تا زنگ زد. خدا می داند توی این 2 روز چه به سرم آمد. برای اینکه تنها نباشیم با مادر شوهرم زیاد بیرون می رفتیم. یک بار وسط خیابان بنزین تمام کردم. ماشین را کناری گذاشتم. محمد هادی را به مادرش دادم و رفتم تا بنزین گیر بیاورم. آن روز توی خیابان تمام غم‌های عالم آمد توی دلم. پیش خودم گفتم مریم خانم این تازه اول راهه. از این به بعد باید کارای مردونه تری بکنی. هر وقت زنگ می‌زدم یا زنگ می‌زد اولین سوالی که می‌پرسیدم این بود کی میای؟ زودتر بیا. یک بار با پیش شماره 021 زنگ زد. شک کردم. فکر کردم از ایران است. گوشی را که برداشتم آقا مهدی گفت مگه نگفتی بیام؟ اومدم دیگه. باورم نمی شد. گفتم چه بی خبر؟ نگذاشت جمله‌ام تمام شود. گفت تماس اینترنتی گرفتم. برای همین شماره تهران می افته. دیگر نتوانستم خودم را نگه دارم. شروع کردم به بیقراری. 28 روز بود که ندیده بودمش. گفتم تو رو خدا باشه بیا. تو رو خدا. گریه می کردم و حرف می زدم. گفتم مگه قول ندادی محمد هادی رو تو کالسکه می زاریم و میریم پیاده روی اربعین؟ هرچه دلتنگی توی دلم نگه داشته بودم برایش گفتم. سعی می کرد آرامم کند ولی کاسه صبرم لبریز شده بود. آنقدر گفتم و گفتم که 10 آذر با پروازی مستقیم آمد تهران. تا 4 بعد از ظهر که برسد دائم گوشی دستم بود. باهاش حرف می زدم. رفتم لباس خریدم. یک دسته گل هم خریدم و گذاشتم روی روروک محمد هادی. می خواستم عکس‌العملش را ببینم. ببینم بعد از 1 ماه آقا مهدی را می شناسد یا نه. 9 ماهه بود. جلوی در منتظر بودم تا بیاید. لاغر شده بود. رنگ و رویش هم رفته بود. حرف می زد و من گریه می کردم. محمد هادی را بغل کرد. دلشوری محمد هادی را داشتم. پیش خودم گفتم الانه که بزنه زیر گریه. ولی به ثانیه نکشید که شروع کرد به بلند بلند خندیدن. تا شب دیگر بغل من نیامد. کلی برایم سوغاتی آورده بود. فردا شب 3 تایی رفتیم همان رستوران همیشگی. این اولین و آخرین مرتبه‌ای بود که محمد هادی به آن رستوران رفت. سعی می‌کرد حرفی از منطقه و شهادت نزند ولی گاهی وقتها از دستش در می‌رفت و چیزی می‌گفت. این بار هر دو صبورتر و آرام‌تر شده بودیم. آقا مهدی خیلی حرف از رفتن نمی‌زد. من هم در ظاهر بی‌قراری نمی‌کردم. آمده بود با هم برویم پیاده‌روی اربعین. ما را برساند مرز و خودش برگردد سامرا. تمام سعیم را می کردم فقط به لحظه ای که کنارش هستم فکر کنم. درونم قوقایی بود که به زبان نمی آمد. روز تعریف میکرد که توی محاصره افتادیم، درگیری شدید بود، کاری از دستم بر نمیومد. نشستم توی شیاری و دعای القمه رو خوندم. فقط تیر بود که به سمتم میومد، از کنارم رد میشد. اونجا تو اومدی جلوی چشمم، خیلی دلتنگت شده بودم. گفتم خدایا یه بار دیگه فقط مریم رو ببینم بعد شهید بشم. شبها با آرامش میخوابیدم. نیمه شب وقتی بیدار میشدم و میدیدم کنارم است، با خیال راحت میخوابیدم. روزها سعی میکردم غذاهایی را بپزم که در منطقه نمیخورد. آش رشته، سوپ، ماکارونی، اولویه، لوبیا پلو. سر سفره به بهانه غذا خوردن یک ساعت مینشستیم و حرف میزدیم. محبتش 10 برابر شده بود. همه اش میگفت نبودم خیلی اذیت شدی، حلالم کن. دائم میپرسید من نیستم، مشکلی نداری؟ چیکار میکنی؟ هرچی اذیتت میکنه بهم بگو. لذت میبردم از حرف زدنش. از اداره فشار آورده بودند که باید تهران بمانی. جمعه غروب بود، استخاره گرفت. جواب آمد که به اطرافیان بگو کفران نعمت نکنند، این یک نعمت است. آن شب خیلی حالم بد شد، به هم ریخته بودم. با اینکه مادر و خواهرش خانه‌مان بودند، شروع کردم گله کردن و گفتم یا نرو یا مارم با خودت ببر. وقتی نیستی خیلی دلم برات تنگ میشه، دل شوره میگیرم، اذیت میشم، خسته شدم، نمیذارن خونه خودم باشم، من دوست دارم پیش تو باشم. تون تون میگفتم و ظرفا رو میشستم. همه ی حرف ها را که گفتم انار دانه کردم و رفتم جلوی بقیه، ازش معذرت خواهی کردم. کنارش نشستم، قاشق قاشق انار به دهانش می گذاشتم و در گوشش می گفتم راست میگم دیگه، از دستم ناراحت نشو. فقط لبخند می زد و از اینکه دارم مقاومت می کنم در برابر رفتنش و مانعش می شوم تعجب کرده بود. آخر شب چون غر زده بودم قلب درد شدیدی گرفتم. آب قند برایم درست کرد ولی خوب نشدم. گفتم حالم بده، ضربان قلبم شدیده. 7 روزی که پیش هم بودیم خیلی زود گذشت. دوشنبه 17 آذر راهی پیاده روی اربعین شدیم. شب راه افتادیم و رفتیم کرمانشاه. می گفت این سفر میخوام فقط در خدمت تو باشم. همه ی حواسش به من بود، یک لحظه هم از من جدا نمی شد. پا به پای من راه می آمد، نه جلوتر نه عقب‌تر. با من می نشست، با من هم بلند می شد. محمد هادی رو در کالسکه‌اش گذاشته بودیم. از مرز که خارج شدیم، هر کس مرا می دید می گفت چرا بچه به این کوچیکی رو آوردی؟ ولی آقا مهدی می گفت کاری به این حرفا نداشته باش، تو شوهرت حامید هست. با حرفایش احساس می کردم تکیگاه خوبی دارم. باران می آمد، یک کوله روی دوشش بود. کالسکه محمد هادی را با یک دستش می برد، ساک مادرش را هم با دست دیگرش. می گفت دوست دارم تو این سفر فقط بهت خوش بگذره، آب تو دلت تکون نخوره. از نجف که پیاده راه افتادیم سمت کربلا، احساس می کردم این آخرین قدم هاییست که با مهدی بر می دارم. قدم به قدمش برایم لذت بخش بود. نمی خواستم به آخر سفر فکر کنم. همین که در آن لحظه کنارش بودم برایم کافی بود. ولی دلشوری فرداها را داشتم. درونم قوقایی بود، اما اصلا به روی خودم نمی آوردم. نه کلامی از جدایی می زدم، نه دوست داشتم حرفی از رفتن بشنوم. با اینکه گفته بود این عملیات را بروم دیگر سامرا نمی روم، ولی می دانستم که برای دلخوشی من این حرف ها را می زند. به زبان می آورد، ولی در دلش چیز دیگری بود. خانه‌ای که در کربلا گرفته بودیم حیات بزرگی داشت. وسط حیات باغچه‌ای داشت که کنارش می نشستیم و با هم حرف می زدیم. کنار همان باغچه گفت اگه جنگ توی عراق تموم شه با هم میریم سوریه، بعد از سوریه میریم لبنان برای جنگ با اسرائیل. زندگی ما همینطوره. بعد میگفت نه دیگه، این عملیات بزرگ شرکت کنم برمیگردم محل کار خودم تهران. محمد هادی را نگه میداشت تا من راحت زیارت کنم. شب اول رفتم حرم حضرت عباس علیه السلام برای سلامتی آقا مهدی دخیل ببندم. وارد سحن که شدم زن جوانی را دیدم، از من کم سن و سالتر. عکس شهید جوانی در دستش بود. رفتم جلو، با عربی دست و پا شکستهی که بلد بودم باهاش حرف زدم. 19 ساله بود، اهل لبنان. هنوز 1 سال نشده بود که عروسی کرده بودند. گفتم سخت نیست که شوهرت شهید شده؟ گفت این از کرامت اهل بیت علیهم السلام و من افتخار می کنم. خیلی شرمنده شدم. سرم را پایین انداختم و رو به ذریح کردم و گفتم یا حضرت عباس، من اومده بودم برای سلامتی شوهرم دعا کنم. با وجود این زن روم نمیشه چیزی بگم. هرچی که مصلحت و عاقبت به خیری توش هست برام قرار بده. شوهرم هم عاقبت به خیر کن. هر ساعتی که میگذشت و به پایان سفر نزدیک میشدیم دلهوره هایم بیشتر میشد. حالا هوایش عوض شده بود، از صحبت هایش مشخص بود. گاهی وصیت میکرد، گاهی ابراز دلتنگی. با حرفهایش مرا در خوف و رجا نگه میداشت. البته در و دیوار به من هشدار میدادند که مهدی این دنیایی نیست. این خاک داشت مهدی را از من میگرفت. یا موبایلش را جا میگذاشت، یا دمپاییش را گم میکرد، یا لباسهایش را. مهدی ماندنی نبود. شب آخر در کربلا غسل زیارت کرد و ستایی با محمد هادی رفتیم حرم. بعد از زیارت کنار هم نشستیم. اول خوشو بش کردیم و از دلتنگی هایم برایش گفتم. گفت هر سال اربعین یک کربلا از من طلب داری. صدایش رو آرام کرد و گفت وقتی میشنوم نیستم بیقراری و گریه میکنی دلم میشکنه. امام حسین علیه السلام وقتی اومد کربلا همه ی خانوادش آورده بود و تو یه نصف روز حتی حضرت زینب سلام الله علیها رم رها کرد. حضرت زینب سلام الله علیها این همه داغ دید، ولی در آخر گفت ما رأیت الا جمیلا. در نبود من نباید بیقراری کنی. تو هم باید مثل حضرت زینب همین جمله رو بگی. من یه نفر هستم که میرم جهاد، ولی حضرت زینب سلام الله علیها توی یه روز 72 داغ دید. سرم پایین بود، گوش میدادم و اشک میریختم. آنقدر گریه کردم که فشارم افتاد، قلبم درد گرفت. روک و راست نمی گفت که شهید می شدم، ولی دائم از نبودنش حرف می زد. می گفت در نبود من بیقراری نکن، دوست ندارم گریت و دیگران ببینن. داشت مرا برای شهادتش آماده می کرد. تمام لحظاتی که آن شب روبروی حرم بر من گذشت بند بند وجودم را سوزاند. تا حالم جا بیاید 3 ساعتی طول کشید. 3-4 صبح بود که برگشتیم خانه. یک روز کاظمین ماندیم، بعد راه افتادیم سمت مرز مهران. تمام طول سفر کنارم نشسته بود و دم گوشم آخرین وصیت‌هایش را می‌گفت. تب و لرز داشتم و بی‌حال بودم. دستم را گرفته بود و سفارش محمد هادی را می‌کرد. گفت یادتون نره منو پیش بابا دفن کنین. یک بار قبل از اینکه برود سامرا گفته بود که حتما مرا در حرم امام هادی علیه السلام دفن کنید. همانجا دلم را به دریا زدم و گفتم اگه روزی شهید شدی باید قبری باشه برای آروم کردن ما. حرفی نمی زدم، فقط اشک می ریختم. با خودم گفتم این همون لحظه آخریه که ازش می ترسیدی. سرم رو روی شانه اش گذاشتم و دستش را گرفتم و آرام اشک ریختم. رسیدیم مرز مهران. قرار بود برادرش بیاید ما را ببرد کرمانشاه و آقا مهدی هم برگردد سامرا. زودتر از همه از مینیبوس پیاده شدیم تا کسی نبیند. مرا در آغوش گرفت و پیشانیم را بوسید. از زیر قرآن ردش کردیم. او هم من و مادرش را از زیر قرآن رد کرد. محمد هادی در کالسکه‌اش خواب بود. او را که بوسید طاقت نیاورد. آمد جلو و پیش بقیه دوباره مرا در آغوش گرفت. با دستش به پشتم زد و خداحافظی کرد و رفت. مادرش گریه می کرد. همه ایمان گریه می کردیم. رفتم تا مادرش را برگردانم. دیدم آقا مهدی قدمهایش را بلند بر می دارد و تون تون می رود. ایستادم و خوب نگاهش کردم. آخرین باری بود که می دیدمش. می‌خواستم آخرین تصویرش در ذهنم با قدرت نقش ببندد. 27 آذر بود.